دو صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شنونده گرامی، سلام گرم یکایک که ما به یکایک که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. سه‌شنبه 19 تیر ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 9 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. این هم مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا است. من الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم مهران کریمی تازه ترین خبرها را به آگاهیمون برسونه.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از امروز در واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز به کار می‌کند. این نشست بعد از ظهر امروز و با سخنان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره 75 سالگرد تشکیل این ائتلاف نظامی آغاز خواهد شد. در آستانه این نشست آقای بایدن با اشاره به حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین گفت واشنگتن به همراه متحدان خود اقدامات جدیدی را برای تقویت پدافند هوایی اوکراین اعلام خواهد کرد. به گفته سخنگوی کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه هفته جاری در نخستین دیدار خود با کیر استارمر نخست وزیر جدید بریتانیا با او درباره مجموعه ای از مسائل از جمله برنامه هسته‌ای ایران و حملات حوثی‌ها در دریای سرخ گفتگو خواهد کرد. کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت دو رهبر درباره همکاری‌های ایالات متحده و بریتانیا بر سر طیفی از مسائل از جنگ اوکراین گرفته تا جنگ غزه تبادل نظر خواهند کرد و می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این اظهارات در حالی است که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب ایران در تبلیغات انتخابات اخیر ایران خود را مدافع برجام معرفی کرد. با این حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه بحث از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان را رد کرد و گفت که واشنگتن انتظار تغییر رفتار جمهوری اسلامی را ندارد. در پی بروز حادثه در اسکله تعمیراتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در نزدیکی بندرعباس، ناوشکن جنگی سهند به زیر آب رفت. دو روز پیش گزارش شده بود که در جریان تعمیر این ناوشکن به دلیل بروز مشکلی در مخزن تعادل این شناور، پیشرفته ترین کشتی جنگی ساخت ایران واژگون شده است. منابع نیروی دریایی در آن زمان ابراز اطمینان کرده بودند که با توجه به عمق کم آب در محل و وجود تجهیزات پیشرفته در این اسکله، این ناوشکن به زودی به حالت تعادل باز خواهد گشت. با گذشت 2 روز از حادثه اما گزارش ها حاکی از به زیر آب رفتن کامل این ناوشکن است. و سازمان عفو بین الملل در نامه خطاب به رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ضمن هشدار درباره احتمال اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی خواستار آزادی فوری این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. در نامه ارسالی این نهاد حقوق بشری به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در بروکسل از غلام حسین محسنی اژه‌ای خواسته شده آقای جلالی با توجه به وضعیت جسمیش فوراً از زندان آزاد شود. احمد رضا جلالی اردیبهشت ماه 1395 در جریان سفری به ایران برای حضور در یک کنفرانس علمی به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب به جاسوسی برای اسرائیل متهم و به اعدام محکوم شد. این پژوهشگر همواره اتهام جاسوسی را رد کرده است. احمد رضا جلالی در اعتراض به تبادل 2 زندانی سوئدی با حمید نوری و باقی ماندن او در زندان برای مدتی دست به اعتصاب قضا زد، موضوعی که منجر به وخامت حالش شده است.
سپاسگزارم تازه ترین خبرها را از مهران کریمی شنیدیم و میدونید که خبرها مهمترین بخش از اجزای این رادیوه. شما میتونید برای دریافت خبرهای بیشتر جزئیات بیشتر، اون چیزی که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی فرصت شنیدنش نیست، سری بزنید به radiofarda.com radiofarda.com. و اما گزیده از اون چه در این مجله براتون گردآوری شده. از نشست سران ناتو در واشنگتن که امروز آغاز می شود خواهیم شنید، نشستی که به نظر می رسه بیشتر بر اوکراین متمرکز باشه.
مسئله تامین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ناتو برای اوکراین خیلی مهم است و کشور اروپایی تلاش خواهند کرد که به آمریکا نشون بدن که یک بار خیلی بیشتری رو از این حمایت و پشتیبانی از اوکراین دارن به عهده می گیرن. این نکته مهمی هستش که ناتو میخواد نشون بده.
و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جمهوری اسلامی به توسعه چشمگیر تولید موشک در دو سایت موشکیش روی آورده است.
بیشک اینها دشواری‌های بیشتری از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی به وجود میاره. نکته دیگه اینی که موشک‌هایی رو که تولید می‌کنه، خب بخشی از اینها برای تامین نیازمندی‌های گروه‌های نیابتیش هست، برای حزب‌الله است، کمک به حوثی‌ها است.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امروز نشست رهبران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو در واشنگتن پایتخت آمریکا آغاز به کار میکنه. این نشست با سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره 75مین سالگرد تشکیل این ائتلاف نظامی آغاز خواهد شد. در آستانه این نشست جو بایدن با اشاره به حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین گفت واشنگتن به همراه متحدان خود اقدامات جدیدی را برای تقویت پدافند هوایی اوکراین اعلام خواهد کرد. رادیو فردا به همین بهانه به سراغ فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا رفته است.
اجلاس 75 ناتو هست که امسال در واشنگتن دی سی برگزار میشه در شرایطی که این پیمان با چالش‌های بسیاری مواجه هست. همینطور در فصل انتخابات ایالات متحده هم قرار داریم و میدونیم که انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه بر روابط بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی عضو ناتو و همینطور بحران‌هایی که ناتو باشته دست به گریبان هست. البته ناتو و رهبری جدیدش تلاش خواهند کرد که این استحقاقی رو که ممکنه انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده به دنبال داشته باشه با توجه به سابقه که وجود داشته در این زمینه به حداقل برسونه. نکته مهم در این زمینه مسئله بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو هست که با توجه به پیشرفت‌هایی که در این سال اخیر داشته و الان نزدیک 23 کشور عضو ناتو دیگه بودجه دفاعی 2% یا بیشتر دارن و این نکته اصلی مورد انتقاد آقای ترامپ بود در دوران اول رئیس جمهوری، ناتو امیدوار است این مسئله از رابطه بین آمریکا و ناتو خارج بشه.
آقای ندیمی، دیدگاه ناتو به ویژه آنچه که در این جلسه مطرح خواهد شد در مورد بحران‌های منطقه‌ای مثل اقدامات کره شمالی، جنگ روسیه علیه اوکراین و اینها چاست؟
خب به هر حال بخشی از این بحران‌ها به طور مستقیم در منطقه اروپا وجود داره و ناتو خیلی درگیر است از نظر پشتیبانی لوجستیکی، پشتیبانی آموزشی و تامین تجهیزات و تسلیحات و مهماتی که برای اوکراین انجام میده. در این اجلاس تلاش خواهد شد که یک هماهنگی و یک برنامه جدید و کاملا مؤثری بین کشورهای ناتو برای تامین و هماهنگی و آموزش نیروهای اوکراین چه در کشورهای اروپایی عضو ناتو و چه حتی در احتمالش هست در آینده در داخل اوکراین این آموزش را انجام بگیره که یک مرکز فرماندهی در آلمان و همینطور هاب‌های لوجستیکی در شرق اروپا ایجاد خواهد شد و همینطور هم سعی خواهد شد که در این اجلاس کشورهای عضو ناتو قول بلندمدتی به اوکراین بدن برای تامین مهمات و ویژه سیستم های پدافند هوایی به عنوان یک تصمیم مشترک. اوکراین خیلی تلاش خواهد کرد که تا جای ممکن بتونه یک سری قولهای بلند مدت از کشور اروپایی بگیره. مسئله تامین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ناتو برای اوکراین خیلی مهم است و کشور اروپایی تلاش خواهند کرد که به آمریکا نشون بدن که یک بار خیلی بیشتری رو از این حمایت و پشتیبانی از اوکراین دارن به عهده میگیرن. این نکته مهمی هستش که ناتو میخواد نشون بده و تامین هواپیمای جنگنده F-16 در یک نمونه بسیار بارزی از اون هست که هرچند که ایالات متحده اجازه صدور این هواپیماها به اوکراین رو داده، ولی در نهایت این جنگنده‌ها از کشور اروپایی به اوکراین منتقل میشه و حدود 80 فروند F-16 هست که نخستین تعدادش وارد اوکراین شده و شاید ما به زودی شاهد استفاده عملیاتی محدود این هواپیماها باشیم. و موضوع کشور آسیایی چین و نزدیکی چین و روسیه و کره شمالی اینجا بسیار برای ناتو اهمیت خواهد داشت و به خاطر همین هستش که کشورهای استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی در این اجلاس حضور دارن نمایندگانشون، چون به هر حال هر اتفاقی که در اوکراین میفته ممکنه فردا در تایوان و در جای دیگه در ایندوپاسیفیک بیفته.
آقای ندیمی، در زمان دونالد ترامپ اعتراض داشت به میزانی که باید آمریکا به عنوان کمک بودجه‌ای به ناتو پرداخت کنه، کمکی که همه کشورهای عضو ناتو باید به این پیمان بدن. ضمن اینکه در حال حاضر هم ترامپ نظر چندان مثبتی به ارسال کمک به اوکراین نداره، تصور میکنید که در صورتی که دوباره او بر سر کار بیاید وضعیت چگونه خواهد بود؟
این مسئله که آقای ترامپ عقیده داشته و همزمان عقیده داره که باید با قطع کمک‌های نظامی به اوکراین این کشور رو وادار به مثلا مذاکره با روسیه و صلح با روسیه کرد، ولی نظر جمعی ناتو این هستش که رسیدن به صلح و از طریق باختن جنگ و پذیرفتن اشغال سرزمین اوکراین راه حل این بحران نیست، بلکه باید روسیه واداشته بشه، متوجه بشه که نمیتونه این جنگو ببره با کمک‌های نظامی که به اوکراین میشه برای دفاع از خودش. بنابراین میشه انتظار داشت که همچنان اختلافاتی بین دولت احتمالی آقای ترامپ و کشورهای ناتو وجود داشته باشه، ولی در نهایت ناتو یک پیمان جمعی هستش و تصمیماتی که میگیره تصمیمات جمعی هستش. فقط ایالات متحده اینجا نمیتونه یک تنه تصمیم بگیره، میتونه فشار بیاره برای بودجه های نظامی کشورها، ولی همونطور که عرض کردم نسبت به 10 سال پیش الان شرایط خیلی فرق کرده.
و سوال آخر، آقای ندیمی، دیدگاه ناتو در مورد جنگ غزه چه هست و چه اقداماتی کشورهای عضو ناتو در این رابطه قراره که انجام بدن یا تصمیم دارن که انجام بدن با توجه به اینکه غرب به جنگ در غزه واکنش‌های زیادی نشون داده؟
من فکر نمی‌کنم ناتو خیلی دیدگاه مستقیمی و مشخصی در مورد جنگ غزه داشته باشه فراتر از فراخواندن طرف‌های درگیر به آتش بس و به پایان جنگ و حل کردن مسئله از راه‌های غیر از جنگ. کشورهای عضو ناتو خب طبیعتاً به صورت جداگانه ایده‌ها و راه‌های مختلفی رو در نظرشون هست برای پایان دادن به جنگ، ولی من فکر می‌کنم نظر جمعی ناتو این هستش که جنگ اوکراین باید هر چه سریعتر پایان پیدا بکنه با یک آتش بسی که بتونه امنیت بلند مدت رو در منطقه به دنبال داشته باشه.
نشست امروز سران ناتو در واشنگتن که 75th محسوب می شود. فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی در آمریکا، در گفتگو بود با رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای جمهوری اسلامی ایران دست به توسعه چشمگیر تولید موشک در دو سایت موشکی مهم خود زده است. در این گزارش رویترز دو محقق آمریکایی ارزیابی کردند که این دو سایت نظامی ایران که در نزدیکی تهران واقع شدند با هدف افزایش تولید موشک‌های بالستیک توسعه یافتند. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز.
توسعه این دوتا سایتی رو که الان گزارش کرده با توجه به ساب تصاویر ماهواره‌ای نشان میده از فعالیت بیشتر در این دو سایت کاملا شناخته شده که اینها میتونه در ارتباط با بالا رفتن کارایی موشک‌ها باشه در مورد به ساب توسعه اون سوختی رو که مصرف میکنن، سوخت مایع برای این نوع موشک‌ها، و با توجه به نزدیکی روابط نظامی ایران و روسیه و کمک‌هایی رو که داره ارائه میده در ارتباط با جنگ اوکراین، این توسعه میتونه در ارتباط با همین باشه که بتونه نیازمندی‌های روسیه رو بهتر تأمین بکنه.
یک پرسشی در همین رابطه، بحث پهپادها چالش برانگیز شد، پهپادهای تولید ایران که در جنگ علیه اوکراین استفاده شد. حالا اگر که قرار بر توسعه برنامه موشکی باشه به قصد استفاده در جنگ علیه اوکراین، این چه چالش‌های بین‌المللی رو میتونه به همراه داشته باشه؟
داره و قبلا هم داشته. یعنی ایران تا حالا بنا به گزارشات در ارتباط با نیازمندی‌های موشکی روسیه کمک‌های را ارائه داده و حتی گفته شده که شماری از موشک‌ها رو از جمله فاتح سعده در اختیار روس‌ها قرار داده. بیشک اینها رو با حساب دشواری‌های بیشتری از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی به وجود میاره. در این حال نکته دیگه اینی که موشک‌هایی رو که تولید می‌کنه، خب بخشی از اینها حالا ممکنه در سطح موشک‌های با برد بالا نباشه، ولی در سطح پایین موشک‌های با برد به حساب کوتاه برای تامین نیازمندی‌های گروه‌های نیابتیش هست، برای حزب‌الله است، از جهاتی کمک به حوثی‌ها است. بنابراین اینم یک بخش دیگر است. و در این حال موشک‌هایی رو که دارن اینها توسعه میدن، حالا دارن صحبت میکنن از بعد حدود مثلا 5000 کیلومتر، موشک‌های بعد متوسطه که دارن میبرن بالا، و در این کمک میکنه بخش دیگر از این توسعه و این فعالیت ها برای برنامه های فضایی. یادمون باشه که ایران در اون بخش هم فعاله، در ارتباط با پرتاب ماهوارا و راکت های ماهوارا. بعد یه نکته دیگری که البته گزارش نشده، تایید هم نشده، ولی نمیشه از نظر دور داشت، میتونه این باشه که ممکنه با توجه به این نزدیکی به حساب روابط نظامی ایران و روسیه و همینطور ارتباطی ده که از اونجا روسیه برقرار کرده، ارتباط بهتر با کره و این مثلث ایران و کره شمالی و روسیه، میتونه کمک بکنه به جمهوری اسلامی در ارتباط با تکنولوژی بهتر.
آقای آریان، اگر که بخوایم بعد سیاسی رو از یک منظر دیگه نگاه بکنیم، این توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی چه چالش‌هایی رو در آینده میتونه به همراه داشته باشه اگر قرار باشه ایران و آمریکا بر سر میز مذاکره بشینن، حالا چه در آینده نزدیک چه دور؟
خیلی از تحلیلگرای خارجی خیلی مایلن که همه اینا رو تهدید به حساب جلوه بدن، که تهدید موشکی ایران. خب خیلی از کشورهای منطقه از جمله کشورهای اون سوی خلیج فارس انواع و اقسام موشک‌ها و حتی موشک‌های بالستیک بسیار قوی رو عربستان سعودی مثلا از چین گرفته سال‌های پیش، بنابراین اینا رو دارن. اما چه تهدیدی میتونه بشه؟ فی نفسه توسعه برنامه موشکی از نظر قوانین بین المللی هیچ گونه ممانعتی برای هیچ کشوری نداره. تمام این کارها میتونه تهدید باشه اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش رو توسعه بده، به همین طور که اخیراً گفتن که ما میتونیم در دکترین هسته‌ای خودمون تجدید نظر بکنیم، که این به نحوی هشدار هست به کشورهای دیگر و به ویژه به اسرائیل که اگه شما بیاین مثلا پایگاه‌های نظامی ما رو، پایگاه‌های مراکز هسته‌ای ما رو بمبارا بکنیم، ما میریم به طرف بمب هسته‌ای.
جدای از بحث هسته‌ای، این که موشک‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های نیابتیش در منطقه یا در جنگ علیه اوکراین استفاده میشن، اینها به نظرتون تهدید نمیتونه محسوب بشه؟
از اون جهت بله، از نظر اینکه این برمیگرده نه به طور کلی به خود موشک، فکر میکنم برای کشورهایی رو که با ایران میخوان مذاکره بکنن، برمیگرده به اون بعد سیاست خارجی جمهوری اسلامی که یک بعد اون که پابرجا بوده و حتی به باور من بعد از روی کار آمدن آقای مسعود پزشکیان هم هیچ تغییر نخواهد کرد. اون بعد سیاست خارجی کمک به گروه های نیابتی است، یعنی در اختیار قرار دادن این موشک‌ها به گروه‌های نادولت مثل نان استیت، به حساب گروپس مثل حوثی‌ها، حماس یا حتی به ویژه حزب الله، که این میتونه ثبات منطقه را به هم بزنه. بنابراین این مورد نظر است، نه فی نفس خود اون موشک. این برمیگرده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
با تحلیل حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی و دفاعی ساکن بریتانیا، آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید ایران، در نامه‌ای به محمد مخبر کفیل ریاست جمهوری از او خواسته است در تمام وزارتخانه ها و زیر مجموعه های آنها از عقد و یا شروع قراردادهای جدید و همچنین جذب نیرو خودداری شود. در این نامه همچنین از محمد مخبر خواسته شده مصوبات هیئت وزیران دولت 13 را که بار مالی دارد پس از هماهنگی با او یعنی مسعود پزشکیان ابلاغ کند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
در نامه‌ای که روز سه‌شنبه در برخی از رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد، مسعود پزشکیان از محمد مخبر خواسته است مصوبات دولت 13 را که بار یا آثار مالی دارند و هنوز ابلاغ نشدند، پس از هماهنگی با او ابلاغ کند. در روزهای اخیر برخی از حامیان آقای پزشکیان از آنچه که استخدام‌های گسترده در فاصله برگزاری انتخابات تا روی کار آمدن دولت 14 خوانده‌اند ابراز نگرانی کرده‌اند. این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان توسط رهبر جمهوری اسلامی، محمد مخبر مدیریت قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت. هادی تهان نظیف به خبرگزاری ایشنا گفته است کار شورای 3 متشکل از معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه بعد از برگزاری انتخابات و با گذشت 50 از مرگ ابراهیم رئیسی عملاً پایان یافته است. این شورا روز 31 اردیبهشت به دستور علی خامنه‌ای کار خود را آغاز کرده بود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیروزی منتخب انتخابات ریاست جمهوری تنها زمانی رسمیت می‌یابد که رهبر حکومت او را تنفیذ کند و سپس وی پس از مراسم رسمی تحلیف کار خود را آغاز می‌کند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که مراسم تحلیف مسعود پزشکیان در نیمه اول مرداد ماه پس از برگزاری مراسم تنفیذ برگزار خواهد شد. به این ترتیب محمد مخبر به عنوان سرپرست دفتر ریاست جمهوری بعد از برگزاری انتخابات همچنان حدود 1 دیگر مسئولیت قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت. در پی ابراز نگرانی از احتمال اقداماتی مانند صرف بودجه یا استخدام افراد جدید، برخی رسانه‌ها اعلام کردند که آقای مخبر در خرداد ماه بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرده است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی روز دوشنبه با تایید این مسئله گفت بر اساس این ابلاغیه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند تا زمان استقرار دولت 14 از هر گونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه‌های جدید، تغییر در تعرفه‌ها، عوارض و هر گونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری کنند.
از جمشید زند میشنیدیم و جالبه که در روزهای اخیر هم بسیاری از چهره‌های سیاسی اغلب اصلاح طلب از عزل و نصب‌های فراوان در دولت به وسیله عوامل دولت 13 نام برده بودند. اما عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف از جمله همین که الان شنیدید نظری ندارید، تصمیم ندارید سکوت رو بشکنید و نظرات خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید، کماکان مایلید که فقط در میان جمع خانواده غرغر کنید، اجازه بدید که شنوندگان ما هم که همگی به هوش و به گوشند از شما دیدگاهاتون رو بشنوند. 2-0-420-725-970-30 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما محمد محمدی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بار دیگر بر نیاز کشور به بیش از 550 فروند هواپیمای مسافربری برای سرویس دهی به جمعیت 85 میلیونی ایران تاکید کرده. اما او در عین حال گفته که ایران در زمینه تعمیر هواپیما خودکفا شده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور در روز سه‌شنبه 19 تیر ماه در حالی که از ورود 55 فروند هواپیما به چرخه ناوگان هوایی کشور در دولت 13 خبر داد، تاکید کرد که فاصله 200 فروندی که الان هستیم تا 500 فروندی یک فاصله معنادار است. این مقام گفت بارها اعلام کرده است که با این اقلیم، با این جمعیت بیش از 80 میلیون و 90 فرودگاه و شرایطی که در کشور حاکم است، ما تعداد 550 فروند هواپیما لازم داریم و ما باید به عددی برسیم تا این نسبت عرضه و تقاضا متناسب شود.
ما تعداد 550 تا هواپیما می‌خوایم. وضعیت ناوگان رو که تشریح کردیم، وضعیت کرونا، خستگی ناوگان، زمینگیری ناوگان، شرایط تحریم، شرایط پس از هواپیمای اوکراینی، پروازهای خارجی، تعداد هواپیمای خارجی، بسته شدن پروازهای خارجی، هواپیماهای برجامی که زمینگیر بودن، همه اینا رو تو تحلیل‌های مختلف من خدمتتون عرض کردم.
در همین حال محمد محمدی رئیس سازمان هواپیمایی کشور در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود ادعا کرد که در حوزه تعمیرات و طراحی ناوگان با دانش و زیرساخت‌های کشور دیگر نیاز هم به خارج ندارند.
امروز در حوزه تعمیرات، آموزش، اوورهال هیچ نیازی به اعزام به خارج نداریم.
آقای محمدی همچنین به افزایش 29% قیمت بلیت در اردیبهشت 1402 اشاره و تاکید کرد که برای تنظیم بازار حالا هم موظف است قیمت‌های جدید بلیت هواپیما را اعمال کند و این در حالی است که میزان قیمت بلیت در سال گذشته از 30 تا نزدیک به 60% افزایش پیدا کرده بود. قیمت‌های نجومی متفاوت و تداوم نابسامانی‌ها در حمل و نقل هوایی که در سامانه‌های فروش هنوز هم به چشم می‌خورد. به گفته کارشناسان مناظران، ناوگان هوایی ایران برای بازسازی نیاز به واردات هواپیمای جدید دارد، اما وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های اقتصادی ناشی از برنامه‌های هسته‌ای مانع از بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور شده است.
محمد محمدی رئیس سازمان هواپیمای کشوری می‌گوید که ایران در زمینه تعمیر هواپیما خودکفا شده است. شما چه می‌گویید؟ با رادیو فردا در تماس باشید. و اما همزمان با افزایش نگرانی ها درباره شیوع آنفلانزای پرندگان در میان پستانداران، دانشمندان در آمریکا میگویند پاستوریزاسیون یا عمل پاستوریزه کردن شیر میتواند به طور کامل این ویروس را در شیر از بین ببرد. اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که توسط دانشمندان سازمان غذا و داروی ایالات متحده و وزارت کشاورزی این کشور انجام شده، نشان داده که فرایند پاستوریزاسیون میتواند به طور مؤثری ویروس H5N1 آنفولانزای پرندگان را که اخیراً در گاوهای آمریکایی شیوع یافته است از بین ببرد. این یافته‌ها اعتباری دوباره به این تکنیک قدیمی که بیش از 150 سال است برای اطمینان از سلامت شیر مورد استفاده قرار می‌گیرد بخشیده است و تأکید می‌کند که پاستوریزاسیون می‌تواند انسان‌ها را از میکروب‌های عفونی موجود در شیر محافظت کند. هر دو سازمان دخیل در این مطالعه بار دیگر توصیه کردند که مردم نباید شیر خام یا محصولات شیری غیر پاستوریزه را مصرف کنند. نتایج منتشر شده در مجله ویروس شناسی نشریه‌ای از انجمن میکروبیولوژی آمریکا نشان داد که هیچ ویروس زنده‌ای در محصولات شیر پاستوریزه یافت نشده است. علاوه بر این، ردپاهای غیرعفونی مواد ژنتیکی ویروس در 20% از نمونه‌ها مشاهده شده است که نشان می‌دهد ویروس به طور کامل غیر فعال شده است. نگرانی‌ها در مورد امنیت محصولات لبنی با گزارش‌هایی از شیوع آنفولانزای پرندگان در مزارع پرورش گاو شیری در چندین ایالت آمریکا افزایش یافته است. تا تاریخ 8 تیر ماه 3 مورد ابتلا به آنفولانزای پرندگان در انسان‌ها در ایالات متحده گزارش شده که همگی در میان کارگران دامداری بودند و با گاوهای آلوده تماس مستقیم داشتند. با این حال بر اساس اعلام کمیته مشورتی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در ایالات متحده CDC در تازه ترین نشست این سازمان، محققان اعلام کردند که خطر ابتلا به ویروس H5N1 در میان عموم مردم پایین است. با این حال CDC توصیه می کند افرادی که با حیوانات آلوده تماس نزدیک و طولانی دارند، اقدامات احتیاطی مانند استفاده از ماسک صورت و عینک و لباسهای یک بار مصرف را انجام دهند. ویروس H5N1 که از سال 1996 در جمعیت پرندگان حضور داشته، اخیراً در تعداد روبه رشدی از پستانداران از جمله گربه‌ها، سگ‌ها، بزها و فوک‌ها نیز شناسایی شده است. نسخه فعلی این ویروس که از پرندگان آبزی مهاجر در سال 2020 ظهور یافته، ابتدا در سال 2022 در میان طیور شیوع یافت و سپس امسال در گاوها شناسایی شد. ویروس‌های آنفولانزای پرندگان باعث شیوع‌های دوره‌ای در انسان‌ها شده‌اند که نرخ مرگ و میر بالایی دارند. گونه فعلی هنوز به نظر نمی‌رسد که به راحتی از فرد به فرد منتقل شود، اما هرچه بیشتر گسترش یابد، احتمال تطبیق آن با انسان‌ها و ایجاد شیوع گسترده‌تر افزایش می‌یابد.
آقا اردشیر طیبی می‌شنیدیم. عزیزان، شما با پادکست چکاپ رادیو فردا آشنا هستید. همون رو در رادیو میتونید بشنوید، هم در تمامی پادگیرهای معتبر از جمله اپل پادکست و کاست باکس. سوالات خودتون رو هم میتونید با رادیو فردا در میون بگذارید و پاسخاتون رو از پزشکان مختلف بگیرید. عزیزان، تا 30 دقیقه دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.